دوستان سلام، رضا سعد هستم و این 22 اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در روز 8 مارس 2022 میلادی منتشر میشه، مصادف با 17 اسفند سال 1400، یعنی 17 برج فلکی ماهی که عربا بهش میگن هوت و در لاتین و غرب بهش میگن علامت زودیاک پایسس. روز جهانی زن مبارک. این اپیزود یه بیناگفتاره که در اون داستان جالبی رو براتون میخونم از داستان نویس آمریکایی توبایاس وولف. این داستانیه که چند سال پیش ترجمه کرده بودم و حالا برای این اپیزود بازنویسی کردم. داستان نیاز به مقدمه چینی نداره، ولی بعد از خوندنش دربارش چند کلمه خواهم گفت. گلوله در مغز، نوشته توبایاس وولف. صف بانک انگار تا بی نهایت ادامه داشت. آندره نزدیکی های ساعت تعطیل به بانک رسید و حالا افتاده بود پشت سر دو تا زن وراج که صدای بلند و حرفای بی سر و تهشون اونو کلافه کرده بود. دلش میخواست یکی رو خفه کنه. البته اون از اصلش هم آدم خوشخلقی نبود. همه میدونستن که این منتقد ادبی تقریبا هر نوشته‌ای رو که برای بررسی میاد زیر دستش لطوپار میکنه. اون هم با یه بیرحمی سرد و بی‌احساس و پر از دقت. صف هنوز طولانی و خم در خم بود که زن مسئول یکی از باجه‌ها پشت شیشه‌اش علامت باجه بسته رو چسبوند و پا شد رفت عقب بانک، تکیه داد به میز یه کارمند دیگه که داشت کاغذاش رو زیر و رو میکرد و دوتایی مشغول گپ زدن شدن. با دیدن این صحنه زنهای جلوی آندره و راجیاشون رو بریدن و با تنفر به مسئول باجه زل زدن. یکی از اونا گفت ماشالله یه ها رو عجب شاهکاریه. بعد رو کرد به آندره و با حالتی که انگار حتم داره آندره هم باش موافقت خواهد کرد گفت اظهار لطف بیشتر از این نمیشه. آندره خودش هم از کار مسئول باجه منزجر شده بود، ولی بلافاصله انزجارش رو متوجه این زنک نقنقو و پرمدعا کرد. جواب داد کاملا درست میگید، چه فاجعه ای، خیلی بیرحمن. چه اون وقتی که تو جراحی پای عوضی رو قطع میکنن یا وقتی که دهکده آبا و اجدادیمون رو بمبارون میکنن و چه الان که باجه هاشون رو به رومون میبندن. ولی زن سر حرفش ایستاد. من نگفتم فاجعه است. فقط فکر میکنم این طرز رفتار با مشتری ها نشونه بیمسئولیتیه. آندره گفت بله بله درست فرمایش میکنید، غیر قابل بخششه. انشالله که خدا خودش تقاص این جنایت رو ازشون بگیره. زن رو به اون لپاشو جمع کرد و اومد که چیزی بگه، ولی یه مرتبه نگاش از صورت آندره گذشت و به پشت سر اون خیره شد. آندره متوجه شد که دوست زن هم داره به همون سم نگاه میکنه. بعد مسئولین باجه ها یکی یکی از کارشون دست کشیدن و مشتری ها به آهستگی چرخیدن و بانک ساکت شد. آندره هم برگشت و بلافاصله متوجه دو مرد کت و شلوارابی شد که نقاب به چهره داشتن و کنار در بانک ایستاده بودن. یکیشون تپونچه‌ای رو روی گردن نگهبان بانک گذاشته بود. نگهبان چشماش رو بسته بود و لبهاش تکون می‌خورد. مرد دوم تفنگ لوله کوتاهی در دست داشت. مرد تپونچه دار داد زد: همتون خفه خون بگیرین. هرچند هیچ کس حرفی نزده بود. اگه یکی از شما کارمندا دستش بره طرف آژیر، همتون رو نفله میکنیم. فهمیدین؟ کارمندا همه سر تکون دادن. آندره گفت: باری کلا نفله میکنیم. بعد برگشت طرف زن جلویی: متنش عالیه، قبول دارین؟ یه زبون شعری پر از خشم و تحکم آدمای خلافکار و خطرناک. زن با تعجب و ترس به او نگاه کرد. مرد تفنگ به دست نگهبان رو با یه هول به زانو انداخت. بعد تفنگش رو داد به همکارش تا بتونه با دستبند دستای نگهبان رو از پشت ببنده و اون وقت با یه لگد به وسط کتف به زمین زدش. بعد تفنگش رو از همدستش گرفت و رفت به سمت در ایمنی انتهای باجه‌ها. این مرد هیکل کوتاه و سنگین وزنی داشت و راه رفتنش عجیب آهسته بود. حتی به بیحالی می زد. هم دستش داد زد: یالا در براش وا کنین. مرد تفنگ به دست هم در ایمنی رو با فشاری باز کرد و وارد شد. بعد با طمأنینه ردیف مسئولین باجه ها رو یکی یکی تی کرد و به هر کدومشون کیسه بزرگی داد. وقتی به باجه خالی رسید به مرد تپونچه دار نگاهی انداخت. اون داد زد: اونجا یکیه. آندره نگاش رفت به سمت زن مسئول باجه. زن دستش رو روی گلوش گذاشت و برگشت طرف مردی که قبلا داشت باهاش گپ میزد. مرد با سر به او اشاره کرد و زن با صدایی که به زحمت شنیده شد گفت: جای من. پس جون بکن برو سر جاتون کیسه رو پر کن. آندره به زن جلویش گفت: بفرمایید. عدالت جاری شد. مرد تپونچه دار رو به آندره داد زد: ای جوجه نابغه، کی گفت تو زر بزنی؟ آندره جواب داد: هیچ کس. پس در دهن تو ببند. آندره گفت: شنیدین؟ جوجه نابغه. انگار عیناً از داستان آدم کشای همینگوی کپی کرده. زن زیر لب التماس کرد: لطفاً ساکت باشین. هی یا ابو علفی، مگه تو کری؟ مرد تپونچه دار اومد طرف آندره، نوک لوله اسلحه‌اش رو گذاشت روی شکمش و فشار داد. خیال کردی باهات شوخی دارم؟ آندره گفت: نه. ولی لوله اسلحه مثل یه انگشت سفت قلقلکش داد و اون سعی کرد خندش رو فرو بخوره. به این خاطر به زور به چشمای مرد نگاه کرد، چشمایی که به وضوح از میون سوراخ‌های نقابش پیدا بودن. رنگ آبی روشن داشتن با حاشیه سرخ خام. پلک چشم چپ مرتب می پرید و نفس مرد بوی تند و سوزنده تیزاب می داد. بویی که بیشتر از همه اتفاقای دیگه اونجا آندره رو مضطرب کرد. اون کم کم داشت احساس ناراحتی می کرد که مرد دوباره با تپونچش به اون سیخ زد. چیه جوجه نابغه؟ چرا به من زل زدی؟ از من خوشت اومده؟ آره؟ می خوای گیرم و بمیکی؟ نه؟ پس اگه نمیخوای اینجوری به هم زل نزن. آندره نگاش رو برد به سمت کفشای بندی براق مرد. اون پایینم نه، این بالا. نوک تپونچش رو زد زیر گلوی آندره و چونش رو به بالا فشار داد تا اونجا که نگاه آندره رفت به سمت سقف. آندره هیچ وقت به سقف این بانک توجه نکرده بود. به سقف این ساختمون قدیمی متنتن با کف مرمری و پیشخون و ستونهای مرمریش و با نوشته های تلاکاری بالای اتاقک های کارمنداش. سقف گنبدی بانک پر از نقاشی موجودات اسطوره‌ای بود که آندره لابود سالها پیش یه بار برای همیشه نگاهی انداخته بود به هیکلهای رداپوش زشت و گوشتالودشون و از اون به بعد از توجه مجدد به اونا خودداری کرده بود. ولی حالا چاره‌ای نداشت جز اون که کار نقاش رو محک بزنه و می‌دید که این نقاشی‌ها هم بدتر از اونی بودن که به نظرش اومده بود و هم ارائهشون پرتمطراق بود. نقاش چند تا تکنیک گلدرشت رو که در آستین داشته مکررن به کار زده بود. مثلا یه سایه سرخ مخصوص که در حاشیه همه ابرا انداخته بود، یا نگاه‌های شرمزده گوشه چشمی که روی صورت کیوپیدا و فانها گذاشته بود. این نقاشی ملغمه‌ای بود از داستان‌های مختلف، ولی اون داستانی که نظر آندره رو بیشتر از همه جلب کرد ماجرای زئوس و اروپا بود که در این قسمت داستان تبدیل شده بودم به یه گاومیش که از پشت یه خرمن کاه در حال نظربازی با یه ماده گاو بود. نقاش برای اینکه به ماده گاو حالت شهوانی بده، کپلش رو از زاویه تحریک آمیزی کشیده بود و به اون مژه‌های بلند آویخته‌ای داده بود که ماده گاو از پشتشون نگاه خواهنده‌ای به گاومیش داشت. زئوس گاومیش هم نیشاش باز بود و ابروهاش کمون برداشته بود. اگه قرار بود کنار دهن اون حباب حرفی بکشن، لابد باید میگفت آخ جون، آخ جون. چطا شد؟ چیه جوجه نابغه؟ چیز خندداری دیدی؟ نه، هیچی ندیدم. تو فکر میکنی من خنددارم ها؟ خیال کردی من یه جور دلغکم؟ نه. فکر کردی میتونی کون بگیرم هم بذاری؟ نه، یه بار دیگه کومبکی رو من بذاری به درک واصلت میکنم. شیر فهم شد؟ آندره یک مرتبه از خنده ترکید، با هر دو دست دهانشو پوشوند و گفت معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. در همون حال بی اختیار خورناس خندهی آمیخته با کلمات از میون انگشتاش بیرون میزد. شیر فهم شد. ای خدا مردم، شیر فهم شد. با این حرفا مرد تپونچه رو بالا برد و یک گلوله توی سر آندره شلیک کرد. گلوله جمجمه آندره را سوراخ کرد. مغز او را شخم زد و از پشت گوش راستش خارج شد و ترکش استخوان پاره ها را از میان قشای مغز به جسم پینه‌ای مغز، به عقب به سمت عقده قاعده‌ای و به پایین به داخل تالاموس فرستاد. ولی قبل از همه اینها، اولین برخورد گلوله با مخچه جرق بارانی زنجیره‌ای به راه انداخت از انتقالات یونی و عصبی. این زنجیره به خاطر سرمنشأ غیرعادیش یک ضرب‌آهنگ نامعمول فکری را سبب شد و از سر اتفاق صحنه‌هایی را زنده کرد که یک بعد از ظهر تابستان 40 سال پیش رخ داده و مدت‌ها پیش در خاطره گم شده بودند. گلوله بعد از برخورد با جمجمه با سرعت 900 فوت در ثانیه پیش می رفت. سرعتی که کاهلانه و حلزونوار بود در مقایسه با برق افکاری که در اطرافش به هر طرف می جستند. در واقع وقتی گلوله وارد مغز شد، تحت فرمان زمانگذشت مغز در آمد و این به آندره فرصت آن داد که آن خاطره را وارسی کند. صحنه‌هایی را که مطابق جمله کلیشه‌ای از مقابل چشمانش گذشتند، کلیشه‌ای که لابد اگر خود این منتقد ادبی جایی می‌خواند صورتش را از انزجار جمع کرد. در مقابل آن خاطره‌ای که آندره به یاد آورد، جالب توجه خاطراتی هستند که او به یاد نیاورد. یکی از آن چیزهایی که آندره به یاد نیاورد، اولین معشوقش شری بود، با آن رفتارش که آندره اولها به حد جنون دوست داشت و بعدها از آن بیزار شد. رفتار شهوت پرستی بیرو در بایستیش و به خصوص آن رفاقت جانجانیش با آلت آندره که شری صدایش میزد آقا موشه و مثلا میگفت ایوا انگار آقا موشه میخواد بازی کنه، یا وقتش آقا موشه رو قایم کنیم. کس دیگری که آندره به یاد نیاورد زنش بود که آندره به او هم نخست عشق ورزیده و بعدها از قابل پیشبینی بودنش کسل شده بود. یا دخترش که حالا یک استاد عبوس اقتصاد در دانشگاه دارتموت بود. او به یاد نیاورد روزی را که پشت در اتاق دخترش ایستاد و به حرفای دختر گوش داد که خرسش را به خاطر کارهای بدش دعوا می کرد و از تنبیهات سخت می ترساندش. او حتی یک خط از صدها شعری را به یاد نیاورد که در زمان جوانی به خاطر سپرده بود تا بتواند گاه گاه با خواندن آنها خود را به وجد آورد. نه شعر خموش بر سر قله داریان، یا الها چنین روزی شنیدم من، یا زیبایانم زمزمه کردید مگر همه را، آیا به راستی همه را؟ آندره حتی یکی از اینها را به یاد نیاورد. او مادرش را به یاد نیاورد که در بستر مرگ درباره پدرش گفته بود کاش تو خواب چاقو زده بودمش. آندره به یاد نیاورد وقتی را که پروفسور جوزفس برای کلاس تعریف کرده بود که آتنی‌ها حاضر بودند از میان اسیرهایی که از سیسیلی می‌گرفتند هر کسی را که بتواند شعری از آشیلوس را از حفظ بخواند آزاد کند، و بعد از آن خود استاد در جا شعر آشیلوس را به زبان یونانی و از حفظ خوانده بود. آندره به یاد نیاورد که چطور از آن آواها چشمهایش به سوزش افتاده بودند. او به یاد نیاورد که چطور تعجب کرده بود آن وقتی که کمی بعد از فارغ التحصیلی اسم یکی از همکلاسی‌هایش را روی جلد یک رمان دیده بود، یا آن که پس از خواندن آن رمان چه احترامی احساس کرده بود. او به یاد نیاورد لذت احساس احترام را. همچنین آندره به یاد نیاورد روزی را که کمی بعد از تولد دخترش به چشم خود زنی را دیده بود که خود را از بالای ساختمان روبروی خانه‌شان به پایین پرت کرده و کشته بود. به یاد نیاورد که آندره فریاد زده بود خدایا رحم کن. او به یاد نیاورد که ماشین پدرش را عمدن به درخت کوبیده بود، یا سه پلیسی را که در طی تظاهرات ضد جنگ با لگد به ننده‌هایش کوبیده بودند، یا زمانی را که از زور خنده از خواب پریده بود. به یاد نیاورد زمانی را که شروع کرد از کوهه کتاب‌های روی میزش احساس کسالت و تشویش کردن، یا زمانی را که او از نویسندگان آن کتاب‌ها متنفر شد چون آن کتاب‌ها را نوشته بودند. او به یاد نیاورد زمانی را که از آن وقت هر چیزی او را به یاد چیز دیگری می‌انداخت. به جای همه اینها آنچه آندره به یاد آورد این خاطره بود: حرم گرما، زمین بیسبال، چمن زرد، وزوز حشره ها، خود او تکیه داده به یک درخت. بچه های محل برای یارکشی و بازی جمع می شوند. او بچه ها را تماشا می کند که باز در حال جر و بحثند که بین منتل و مایز کدامشان در بیسبال نابغه‌اند. آنها تمام تابستان بر سر این موضوع چک و چانه زدند و این داستان دیگر برای آندره خسته کننده شده و طاقت فرسا، درست مثل حرم گرما. بعد دو پسر آخری سر می رسند، کویل و پسرمویش که از میسیسیپی آمده. آندره پسرموی کویل را نه قبلن دیده و نه بعدن خواهد دید. او مثل بقیه به پسر سلامی سرسری می کند و دیگر به او توجهی نمی کند تا وقتی که یارگیری تمام شده و یکی از پسرمو می پرسد می خواهد جایش کجای زمین باشد. او جواب می دهد نوک زمین و ادامه می دهد نوک بیترین جاشانه. آندره میچرخد و به او نگاه میکند. دلش میخواهد پسر جمله‌اش را تکرار کند، ولی میداند که خوب نیست این را از او بخواهد، چون بقیه فکر خواهند کرد که آندره دارد از بدجنسی سر به سر لهجه جنوبی پسر میگذارد. ولی موضوع اصلا این نیست. برعکس، آندره شدیداً برانگیخته شده، به وجد آمده، به خاطر آن دو کلمه آخر، به خاطر غیر منتظر بودن و موسیقی نابشان. آندره می رود سر جایش در زمین، در حالتی شبیه خلسه و در حال تکرار مکرر آن کلمات در دلش. گلوله داخل مغز شده است. نمی شود همیشه از آن جلو زد یا ایستاندش. نهایتاً کار خود را به انجام خواهد رساند و از این جمجمه داغان بیرون خواهد زد و چون ستاره دنبالداری در پشتش رد خاطرات و امید و استعداد و عشق را به کف مرمری بانک تجارت فرو خواهد پاشید. از این گریزی نیست. ولی آندره فعلا وقت دارد. وقت برای سایه ها که بر چمن زمین دراز شوند، وقت برای سگی قلاده برگردن که برای توپ در هوا پارس کند، وقت برای پسر بچه که در سمت راست زمین بر دستکش بیسبال عرقیش بکوبد و به نرمی برای خود بخواند: بهترین جاشانه، بهترین جاشانه، بهترین جاشانه. عزیزان، امیدوارم مثل من از این داستان خوشتون اومده باشه. در توضیحات پادکستی این اپیزود لینکی گذاشتیم به متن اصلی داستان به انگلیسی که در سپتامبر سال 1995، یعنی اوایل پاییز 1374 خودمون، در مجله معتبر نیویورکر چاپ شده بود. به علاوه لینک هایی گذاشتیم به موسیقی ها و به صفحه مربوطه در وبسایت فراگفتار که تو اون صفحه متن کامل فارسی این ترجمه هم اومده. این داستان رو به زبون اصلیش یعنی انگلیسی سالها پیش از رادیو شنیدم و خیلی لذت بردم و تو خاطرم موند. بعدها ترجمهش کردم برای اینکه با هم زبونهای خودم به اشتراک بذارم و هم به عنوان یه آزمایش در کار ترجمه. این تجربه یه بار دیگه به من نشون داد که کار ترجمه خوب چه کار سختیه و نیاز داره به دانش و هنر و حوصله، به خصوص آشنایی زیاد با هر دو زبان. یعنی یه مترجم خوب هم باید زبون مبدع، مثلا در این مورد زبون انگلیسی، رو خوب بشناسه و با ظرافتاش آشنا باشه و هم در زبان مقصد که اینجا فارسی بود قلم خوبی داشته باشه. ترجمه در فرهنگ ما در ایران در دوران مدرن سهم مهمی داشته و دروازه ورود فرهنگ جهانی بوده، چه فرهنگ غرب و چه فرهنگ شرق، از جمله ادبیات کلاسیک روسیه. از این نظر خود من و همه ما به مترجم‌ها مدیون هستیم، خاصه مترجم‌های خوب. ولی بعد از آشنایی با زبان انگلیسی و خوندن بعضی آثار به زبان اصلی و مقایسه‌شون با ترجمه فارسیشون، متوجه شدم که متاسفانه خیلی از ترجمه‌هایی که در ایران می‌خوندیم یا می‌خونیم کیفیتشون اونقدر بالا نیست. مثلا چه بسا که مترجم متن رو به کمک دیکشنری و کلمه به کلمه ترجمه کرده بدون اینکه با اصطلاحات و فرهنگ زبان مبدا آشنا باشه. در نتیجه اتفاق می‌افته که نکات مهم نوشته اصلی رو نتونسته منتقل کنه. حتی مواردی بوده که دیدم یه موضوع در ترجمه کاملا به موضوعی دیگه تبدیل شده یا حتی به عکس خودش تبدیل شده. یا اینکه متن ترجمه بعضی وقتا در زبان فارسی روان نیست، در نتیجه خوندنش دلپذیر نخواهد بود. یا شامل یه ترکیبایی که در واقع ترجمه کلمه به کلمه اصطلاح در زبان اصلی هستن و در زبان فارسی معنی ندارن. میدونیم که این این اشکال چه بسا که ترکیبای غلطی رو تو زبون فارسی رایج کرده. از جمله همین داستان گلوله در مغز شامل اصطلاحات و ترکیبای انگلیسی زیادیه که سعی کردم براشون معادلای خوبی تو فارسی پیدا کنم. نهایتاً از ترجمه این داستان لذت بردم و کلی چیز یاد گرفتم. و خب البته قضاوت خوبی یا بدیش از اینجا به بعد با خواننده ها و شنونده ها، یعنی شما. بسیار خوب، این هم از اپیزود 22 دوره دوم فراگفتار. به امید دیدار در اپیزودهای بعدی.